پس در این که مواردی که ابتدا در جمع روایات طبیعی درش ذکر شده بود، پس در این که مطلق در این روایات باید حمله بر مقید بشه به قرینه روایت موسی بن بکر، و بنابراین اینطور نیست که هر زانی غیر محسنی به طور مطلق تبعید یک سال هم داشته باشه. این تبعید مخصوص بکر و بکره و اونیست که عمله که بلندیت خلبه ها به حدث شاخسته. این مقام اول بود. و بعد بحث این بود که این عناوین چندگانهی که در اون تبعید ثابت شده آیا جدا جدا این حکم را دارند؟ یعنی بکر اونی که ازدواج نکرده تبعید داره، اونی هم که ازدواج کرده ولی دخول محقق نشده همینطور، و همینطور حدث شاخصه، یا اینکه اینا به یک چیز برمیگردن. گفتیم در تبیین این قضیه به اینجا باید توجه نسانه کن که این بکر و بکره در روایات به چی معناش چی هست؟ عرض شد که دو تفسیر از بکر و بکره در کلمات فقها ها ارائه شده. یک تفسیر همون مطابق با لغته که منظور اونیست که لمیت زبک، و یک تفسیر همین است که نه، در اینجا بکر منظور معنای خاصی غیر از اون معنای لغوی، اون معنای خاص نیست که عمله که بلن ید خورد. فقها هم این دو تفسیر رو دارن، حالا بعدم در بین معاصرین هم من عرض میکنم که چطوریست. حالا همینجا عرض بکنم، معاصرین اینطوره که مرحوم آقای خونساری و مرحوم آقای بلکارگانی دک و بکره را اختصاص نمیدن به اونی که عمله که بلن ید خورد، میگن معنای لغوی خودشو داره، منطقه اون که عمله که بلن بیت خل اونم همین حکم رو داره، ولی اینجور نیست که معنای اون بکر این باشه. ولی سایرین بقیه آیون در اون منابعی که همیشه عرض کردیم، سایرین میفرمان که نه، بکر در اینجا منظور همون نیست که فقط همون نیست که عمله که بلن بیت خل، تزوجه بلن بیت خل. تقریبا در بین مجموعه معاصرین و قبل از معاصرین هم اینطوره، آقای خونساری و آقای گلپایگانی روی این نقطه تأکیدی دارن، خصوص آقای گلپایگانی که منظور از بکر فقط من تزوج و لم یدخل نیست، بلکه معنای لغوی خودش شامل میشه. حالا گفتیم که وجهی که میشود ذکر کرد برای اینکه بکر در اینجا به معنای لغوی نیست بلکه معنای خاصی در اینجا داره، استناد به روایت محمد بن قیس، روایت دوم از باب اول از ابواب حدثنا. این روایت را دیروز از کردیم بهش توسط شده است، توسط کردن برای اینکه منظور از بکر در اینجا معنای و مفهوم لغوی نیست، بلکه بک یعنی اونی که لم تزوج و لم یدخل. علتش هم بود که در عبارت این بود که و قضا فی البکر و البکر اذا زنیا جلد نعت و نفی سنت فی غیر مثلهما. بعد این بکر را تفسیر کرده، بکر و بکر را، و هما اللذان قد املکا و لم یدخل بها. پس بکر و بکره معناش اینه، نه اون معنایی که با مراجعه به لغت تبادر به ذهن میکنه، بلکه این مفهوم خاصی در اینجا منظوره. اصلا که در واقع یک حیرت شرعیه داره این کلمه بکر و بکره در این باب، البته در باب نکاح و سایر ابواب همون معنای لغوی رو داره، ولی در باب حد زانی غیر محسن بکر و بکره مفهوم و معنی خاصی داره غیر از معانی دیگه، معنای لغوی. این استدلال بود که شده بود. این استدلال سه چهار مناقشه برش وارد شد که اون مناقشات رو جواب دادیم. مناقشه سندی و بعضی مناقشات دلالی که بود اونا رو جواب دادیم. سه تا مناقشه و اشکال به دلالت این روایت وارد شده بود. روایتی که به محمد بن قیس که دلالت بکنه بر اینکه بکر و بکره معنی خاصی داره و معنای لغوی نیست، این چند مناقشه داشت، مناقشات رو جواب دادیم. چهارمین مناقشه ای که بر این روایت میتوان وارد کرد که این مناقشه در کلام حضرت آقای گلپایگانی رحمت الله علیه آمده، این است که این چهارمین مناقشه است، این است که این روایت نمیخواد تفسیر حصری بکنه برای بکر و بکره. این روایت نیومده که بگوید بکر و بکره فقط یعنی این، بکر و بکره فقط یعنی کسانی که ازدواج کرده اند و دخول نشده، نه این رو نمیخواد بگه، بلکه میخواد تعمیم بده حکم بکر و بکره را به این قسمه. تفسیر حصری نیست، بلکه تعمیم بکر و بکره است به یک نوع مصداق و اشارات که بخشی که در معنای لغوی داخل نیست، اشارات که در معنای لغوی بکر و بکره یعنی کسی که ازدواج نکرده و شامل اون کسی که ازدواج کرده ولی عوائد ازدواجش دخولی چیزی محقق نشده نمی شود. این روایت آمده بگه شامل این هم می شود، نه اینکه معنای لغوی نه و این آری، بلکه میخواد بگه اون معنای لغوی که موضوع حکم تبعید است شمول داره و عمومیت پیدا میکنه و شامل اون حال و این تزوج و لم یدخل هم می شود. نظیر این که مثلا داره که عنوان و مفهوم صلات در روایاتی وارد شده، گفته صلات مثلا با طهارت باشه یا احکام در ذکر شده، یک دلیل حاکمی میاد میگه که از طواف و صلاتون، از طواف و صلات، دلیلی که میاد میگه از طواف و صلاتون نمیخواد بگه که نماز فقط یعنی طواف، بلکه داره طواف را هم مشمول عنوان نماز میکنه. این دلیل حاکم در واقع دلیلی است که میاد تعمیم میده حکم را از موضوع به یک مصادیق جدید دیگری که اونا مصادیق تعبدی هستن. این را میخواد، علتش هم اینه که از شبت که ممکنه به ذهن کسی بیاد که کسی که ازدواج کرده دیگه این میشه محسن، دوباره میخواد بگه نه اینم غیر محسنه و مشمول همون اقسام غیر محسن نیست که حالا بکم، یعنی اینجور نیست که، یعنی مجازات شدیدتر میشه، تبعید پیدا میکنه ولی نه در حدی که این محسن باشه و رجم داشته باشه. به خاطر این نکته آمده تأکید کرده که بکر و بکره اینم هست، چون میدونید تفسیر دلیل حاکم سه نوع ما حکم در باب حکومت و ورود که ملاحظه کردی در اصول، دلیل حاکم نسبت محکوم یکی از این سه حالت را میتواند داشته باشه. یه وقتی است که مفسر، یعنی در اون واژه را اون لفظ را معنا میکنه، یه وقتی است که تضییق میکنه دائره محکوم را، یه وقتی است که دائره محکوم را توسعه میده. این سه حالته، یک باره که تفسیر میکنه، یک بار تعمیم میده، یک بار هم تضییقه. نسبت دلیل حاکم به محکوم یکی از این سه حالته، اما تفسیری او اما مفسران او مزیق و معممون او مزیق. دلیل حاکم یا تفسیر میکنه از شبت که مثل این که میاد میگه مثلا ماه قلیل اینطوره، دلیل آمده گفته که ماه قلیل یعنی این، تفسیر میکنه. گاهی هست که نه، تفسیر نمیکنه، اون لغت را به سر جای خودش باقی میذاره، منتها میگه اون شامل اینم میشه. یه وقت میاد تضییق میکنه، دلیل حاکم یک از این سه ویژگی و حالت را داره. حالا اینجا این دلیل و روایت محمد بن قیس از شبت که دو احتمال در بابش هست. یک احتمال همین است که شما میگید که تمپستره، داره اصلا بکر و بکر را معنا میکنه به یک معنای جدیدی غیر از اون چه که در لغت هست. اما احتمال دیگری که آقای گلپایگانی در این مناقشه اینجا مطرح میکنن و ما به مناقشه چهارم قرار دادیم این است که نه، این دلیل نمیاد تفسیر بکنه لفظ را به یک معنای غیر از معنای لغوی، بلکه آمده این دلیل معنای لغوی را تعمیم داده، مثل اینکه میگه طواف و صلات. اگر این باشه دیگه نمیشه بگیم که منظور از بکر فقط این است تا حکم تبعید اختصاص به اونی پیدا بکنه که تزوج و لم یزوج، و اما اونی که بکره دیگه مشمول این نباشه. نه، اون هست، این هم هست، اینطوره. این هم مناقشه چهارمی که بر این روایت وارد شده و مرحوم آقای گلپایگانی تأکید دارن تقریباً به چند بیان که داستان از این قراره و این روایت نمیخواد مفهوم بکر و بکره لغوی را عوض بکنه، نه این کار نیومده بکنه، بلکه داره مفهوم بکر و بکره را تعمیم میدهه به یک مصادیق دیگری هم جز مصادیق لغوی. و وقت این روایات، هم روایاتی که بکر و بکره آمده، هم من لم یتزوج را میگیرد چون مفهوم لغوی شده، هم من تزوج و لم یذکر را میگیرد چون این روایت اومده میگه معنای اون لفظ این معنا را هم میگیرد، ولی حسرش نمیکنه در این معنای جدید. این مناقشه چهارمی است که در کلام آقای گلپایگانی اومده. به نظر میاد که این مناقشه هم قابل پاسخه. علتش هم این است که ما برای اینکه بفهمیم این دلیل حاکم داره تفسیر میکنه یا داره تعمیم میده، نه اینکه تفسیر لفظ بکنه به معنای جدید بلکه داره تعمیم میده، این باید به ظاهر عبارت مراجعه بکنیم. و ظاهر عبارتی که به ما افاده میکنه و میرساند که داره معنای جدید برای ذکر میکنه، یا اینکه داره همون معنا را حفظ میکنه منتها مصادیق جدیدی را تحت پر اون معنا قرار میده. مثلا در اونجایی که روایاتی که اومده از طواف و صلاتون، خیلی روشنه که نیومده بگه صلات یعنی میگه نماز هم صلات هست، یعنی کلمه صلات به ما لها من المعنا باقی سر جای خودش، منتها من آمدم میگم طواف هم نماز. یا مثل اینکه میاد میگه که المتقی، دلیل آمده اکرم العلماء، یه دلیل دیگه میاد میگه که المتقی عالمان، نمیخواد بگه معنای عالمان رو دارم عوض میکنم، عالم معنای خودش رو داره، افراد خودش رو هم میگیرن، اونتا من اومدم میگم متقی هم عالمه، اینم رو ببر زیر پر و خیمه علما تا اکرم شامل او بشه. اون عبارت ها خیلی روشنه که داره چه. اما وقتی که عبارت اینطور باشه، اگر بیاد بگه که اکرم العالم، بعدم بیاد بگه که العالم و الفقیه، راجع کردی؟ وقتی میگه المتقی عالمون، وقتی میاد میگه العالم و الفقیه، اینجا داره معنا میکنه لفظ را، راجع کردی؟ اینجا هم حالا وقتی به روایت مراجعه بکنیم، روایت اینه که و قضا فی البکر و البکر ازازن یا جلد معتن و نفی سنتن فی غیر مثل ما و هما اللذان قد املکا و لم یدخل بها. نمیگه که اللذان قد املکا و لم یدخل بها اینا بکر و بکره، بلکه میاد بکر و بکره میگه اینا هستن. بین این دو تعبیری که مبتدا را اون الذین قد املکا قرار بدیم یا مبتدا رو بکر و بکر قرار بدیم، بین این دو تعبیر خیلی فرقه. مثل اینکه بگیم که العالم هو المتقی، یا اینکه بگیم المتقی عالم. اگر بگیم المتقی عالم، معنیش اینه که عالم همون معنای خودشو داره، مصادیق خودش هم شامل میشه. من آمدم میگم متقی هم در حکم اوست، اینجا داره تعمیم میده. ولی اگر در عبارت اینجور شد بعد از اون گفت حکم العالم، اون تعبیر نیاورد، اومد گفت که العالم هو المتقی، اینجا ظهور پیدا میکنه که یعنی عالم رو دارم به معنا میکنه. اینجا هم نیومده به که در روایت دوم باب اول باب حد زنا روایت و معتبر محمد بن قیس بعد از اینکه میفرماد در بکر تبعید یک سال امیرالمؤمنین قضاوت کرد، نمیفرماد که اونی هم که تزوج ولم یدخل اونم عالمه، اونم ببخشید اونم بکره، بلکه میگه هما، یعنی بکر و بکره ای که موضوع حکمه الذان قد عمر قابلن یدخل ها، اون موضوع را تفسیر میکنه. ظهور این عبارت ظهور تفسیری، تفسیر معنایی، و اینکه این لفظ معناش اینه، نه اینکه اینها هم زیر پر معنای لفظ قرار میگیرن، این ظهور نداره. و اصلا اون نقطه‌ای که ایشون فرمودن قابل قبول نیست. و از شبت که اون اشکالات قبلی را هم که جواب دادیم، این اشکالات به این شکل پاسخ داده میشه. تازه اگر هم از شبت که تردیدی هم ما اینجا بکنیم، اینجا جای قاعده در اون حدود به شبهاته، چون اگر احتمالی که آقای گلپایی اینو میفرمان بپذیریم، معناش اینه که بکر و بکره لغوی و اینی که اینجا گفته شده همشون علاوه بر شلاق تبعید هم داره. خب شلاقش یقینی، تبعیدش حدیث اینجا مردده، و اگر ما اللذانه بگیم تعمیم میده، اون بکرای لغوی هم مشمول تبعید هم. اگر بگیم نه این فقط تفسیریست دیگه تعمیم نیست، اون وقت بکر به معنای لغوی دیگه تبعید نداره. خب این بکر به من برای شمول حد تبعید یک سال نسبت به بکر به معنای لغوی، این امر مشتبه و مشکوکیه و قاعده در میاد اینو برمیداره. از شبت که اینم ثانیه هم، پس اون چه که مناقشه چهارمی که در کلام آقای گلپایگانی آمده اولا درست نیست، برای اینکه ظهور عبارت ظهور تفسیری نه تعمیمی و همون بیانی که از دادم. ثانیا اگر هم اینجا تردیدی باقی بماند و مطمئن به این ظهوره که ما میگیم نشیم، به هر حال جای قاعده تداول حدود به شبهاته و دفع میشه شبهه حد تبعید یک سال از کسی که ازدواج نکرده است، یعنی به معنای لغوی، به خاطر قاعده تداول حدود به شبهه. این هم اصلاحات که مناقشه چهارمی که در اینجا ممکنه بیاد و پاسخش یک از این دو پاسخی داده شد. بله بله، من یه نکته خوب بود که دیروزم ایشونم نمیدونم کذب قائل اشکال کردم که قضیه شخصی است و نقل سیره اونها، یه جوابهای دیروز دادم. علاوه بر اون در اینجا این قضا امیرالمؤمنین که شیخ و شیخ یاد محسن الرجم، این معناش نیست که در یک واقعه چنین انجام داد. اصلا ظهور قضا در اینجا یک قصه خاص قضیه شخصی نقل نمی کنه، میخواد بفرماد که ممشا و سلوک و نوع عمل امیرالمؤمنین این بود، نه اینکه در این مورد خاص اینطور بود. وقتی اگر این باشه، اصلا از اول ظهور در این داره که میخواد قضیه حقیقیه و ضرب قاعده بکنه و قانون بده. وقتی اگر این باشه، اون وقت هما هم دیگه بر نمیگرده به شمارد بکر و بکره، برمیگرده به همون قضیه حقیقیه، یعنی عنوان بکر و بکره یعنی قضای امیرالمؤمنین هم اون ناظر به یک مورد دو مورد نبوده، ناظر به این عنوان بوده و این عنوان هم یعنی این به نظر میاد که خب ما این بحث هم را دیگه جمعش بکنیم. روایات بحث جلد را، بحث تبعید را ما بررسی کردیم و بله، حالا اون نکته هم بگیم، حدث شاب و سن هم اون عنوان دیگه هم رو بحث کنیم، بعد جمع‌بندی کنیم. اما اون روایتی که داشت، پس تا اینجا این دو عنوان شد یکی، عنوانی که میگو بکر و عنوانی که میگو تزوج ولویت خور. ما گفتیم در اینجا بکر با تزوج ولویت خور دو تا چیز جدا نیستن، بلکه بکر در اینجا معنای خاصی داره که یعنی اونی که تزوج ولویت خور. پس اون دو طایفه من تزوج ولویت خور با اونی که بکر گفت، اینا شد یکی. اون وقت میمونه اون روایتی که روایت 11 که روایت طلحه بود و میفرمود ازا زن شاب بل حدث و سن جلده و نفی سنت هم من مثله. در اونجا شاب به حدث و سن بود، خب این عنوان دو جور میشه معنا کرد، خود عنوان شاب بل حدث و سن هم دو جور میشه معنا کرد. یک بار است که اینجور احتمال میدیم که شاب به حدث و سن منظور همون کسی باشه که همون بکر باشه به همون معنا، یعنی کسی که هنوز تازه ازدواج کرده، جوان تازه ازدواج کرده است که هنوز دخولم نشده. این یک احتماله. یک احتمال هم میکنه شاب به حدث و سن رو ما به همون معنای مطلق خودش باقی بذاریم، جوان نورس و قبل نورس، این معنای زایدی خودش داره که اطلاق داره، هم اونی رو میگیره که عرصمت که ازدواج نکرده، هم اونی میگیره که ازدواج کرده و دخول نکرده، و هم حتی اونی رو میگیره که ازدواج کرده و دخول هم شده ولی شاب به حدث و سنه. خب این هم احتمال دومیست که جاست. ظاهر عبارت البته همون اینجا شاب به حدث و سن هم به اطلاق داره، هم به از این که لم یتزوج یا تزوجه و یعلم یدخل یا تزوجه و دخل، همه رو ظاهرش اینو میگیره. منتها چون این روایت احتمال دوم اقباس که ظهورش اطلاق داره و همه اقسام رو میگیره، منتها چون این روایت سند معتبری نداشت، از این جهت خیلی مهم نیست که حالا ما این احتمال دوم بگیم که ظهور داره و تقویت بکنیم، ولی این روایت هم به دلیل که سند معتبر نداره میره کنار. خب این مجموعه روایات تبعید را ما بررسی کردیم. حاصل کلام و محصل کلام این است که زانی، این حاصل کلام، زانی غیر محسن جلد می شود و تبعید ندارد الا یک مورد، الا یک مورد، و اون کجاست؟ اونجاییست که کسی تزوجه ولم یدخل، تزوجه ولم یدخل، این در این مورد جلد و تبعید با همه. این اصلاً که حاصل مباحثی است که تا به اینجا عرض کردیم و اصلاً که اقسام دیگه مشمول این حکم نیستن، و اولا که وارد بحث شدیم گفتیم چهار تا قوله، ما اون قول رو تبعید کردیم که جلد و تبعید مخصوص زانی غیر محسنی است که تزوج و لم یدخل، این مشمول این حکم و تبعیده، اما سایر اقسامش تبعید نداره. خب این اصل بحث و نتیجه این روایه. حالا در ذیل این بحث ما 5-6 تا فرع داریم که اینا را بایستی جدا جدا محل بحث قرار بدیم. یک فرع و نکته این است که اصلا که اون بعد از اینکه روایات رو معنا کردیم، ممکنه کسی بیاد بگه که اصلا که اولویتی درست بکنه این حکم را و تعمیم بده به اونی که تزوجه و دخل، بگه که اون کسی که تزوجه و لم یدخل، اون از شبت که وقتی که غیر محسنه، اون علاوه بر شلاق تبعید هم میشه. حالا اگر کسی ازدواج کرده، عروسی هم کرده، منطقه الان محسن نیست، غیر محسنه، امثالش در شهرش نیست و امثال اینها، خب اون به طریق اولا باید از شبت که بیان بگیم که علاوه بر غیر محسن تبعید هم میشه. وقتی که اونی که هنوز لم یتزوج شما عقاب مضاعفش دارید میکنید، پس اونی که تزوجه و دخل ولی الان غیر محسنه، اون باید به طریق اولا از شبت که مشمول این تبعید باشه. این یک مطلبه که ممکنه کسی این را مطرح بکنه که با اولویت حکم تبعید را ما باید از من تزوجه ولم یدخل به کسی که تزوجه و قد دخل با اون هم سرایت بدهیم، چون اون یک گام جلوتره و اثرات که وقتی که این عمل رو مرتکب شد مستحق تشدید مجازات بیشتره. این یه چیزیست که ممکنه کسی تفقه این بکنه، حالا من یادم نمیاد کسی این هم رو گفته نگفته، ولی احتمال این بحث در اینجا هست. این جواب داره، این رو فرع اول جواب داره که این اولویت اولویت قطعیه نیست. شاید یک سری در اون باشه کسی که تزوجه ولم یدخل، از ها سری در اون باشه که به خاطر اون داره تشدید مجازات میشه و ما نمیتونیم اینجا مطمئن به این اولویت بشیم، به خصوص که قاعده در اون حدود به شبهات هم در اینجا وجود داره. از شاید که این یک مطلب کارا خیلیشون مهم نیست دیگه ازش عبور میکنیم. این مطلب اول. مطلب و فرع دومی که در اینجا میشود مطرح کرد از شاید که این است که آیا این حکمی که اینجا گفته شد مخصوص مرد یا زن را هم شامل میشه؟ گفتیم در مردی که تزوج ولم یدخل علاوه بر شلاق تبعید هم میشود، آیا این حکم شامل زنی هم که این وضعیت را داره و مشمول این عنوان هست میشود یا نه؟ این هم اثرات که محل اختلافه. ظاهر اثرات که مشهور با یک شهرت زیادی این است که این حکم تبعید مخصوص مرده و شامل زن نمیشه. مردی که ازدواج کرده ولم یدخل اگر زنا کرد علاوه بر شلاق تبعید میشه، اما زنی که در چنین وضعیتی قرار گرفته در اون تبعید وجود نداره، در باب زن تبعید وجود نداره. این مشهور به یک شهرت عظیمه ای تبعیده. نقطه مقابلش قولیست که میگه نه، این حکم هم شامل مرد میشه هم شامل زن میشه. زنی هم که دختری هم که تازه ازدواج کرده ولی دخول نشده اگر زنا بکنه او هم تبعید میشه علاوه بر شلاق. این هم اثرات که قول دیگری است که در اینجا هست که ظاهرا مرحوم شهید اونها این رو احتمال دادن که این حکم علاوه بر مرد شامل زن هم میشود. در اثرات که کرل و اولا ظاهرا مرحوم شهید این قول دوم رو پذیرفتن. مبنای این اختلاف اینه که اگر ما باشیم و ظاهر روایات باید بگیم چی؟ باید بگیم بله؟ نه، اگر ما باشیم در روایات باید بگیم اختصاص نداره، برای اینکه در چند روایات داشت البکر و بلبکره صریح بود مرد و زن داشت، یا همین روایت محمد بن قیس داره که بفل بکر و بلبکره و هما اللذان قد املکا و لم یدخل. در چند روایت و همینطور اثرات که این روایت دوم مرد و زن داره، روایت نهم باز هر دو داره بکر و بکره و که روایتش هم معتبره. در اثرات که روایت دوازدهم هم که باز معتبره اونجا هم داره و یجلد البکر و البکره یجلد البکر و البکره و ینفیه ما سلطه. دقت کردید در چند روایت از روایات باب اول تعبیر هر دو آمده، یعنی هم زن هم مرد، و در تعدادی از روایات هم البته همون زازنت رجل داره. خب اگر ما باشیم با روایات باید بگیم که این حکم شامل هر دو میشه، برای اینکه حتی اون روایات هم که فقط مرد رو ذکر کرده که حصر نکرده، منافاتی با اون روایاتی نداره که آمده میگه که چه مرد باشه چه زن باشه این حکم رو داره. پس ظاهر روایات این است که تبعید هم شامل مرد میشه، مردی که لم یتزوج و زنا، هم زنی که لم تتزوج و زنا، هر دو رو شامل میشه. و مرحوم شهیدان به همین ظهور عمل کردن. الا اینکه اون چیزی که مانع شده برای خیلی که به این فتوا بدن اینه که این خلاف مشهوره. مشهور فقها از صدر اول اعراض کرده اند از اون بخش از روایات که مربوط به زنه و در باب زن فتوای تبعید ندادن. این اعراض مشهور در واقع این رو تضعیف میکنه، روایاتی که ظاهرش اینه که زن هم مشمول این حکمه. اینم مبنای این دو قوله. اگر ما این اعراض مشهور را از شبت که احراز بکنیم و بگیم که در کلمات قدما در مورد زن این حکم نبوده، اون وقت از شبت که بعید نیست که همین قول دوم قول اول درست باشه، قول مشهور. اما در حدی که ما ببینید به همین سلسله المنابع فقهی اگه مراجعه بکنید به کتب فقهی، تصریحی در کلمات مشهور از قدیم به اینکه زن مشمول این حکم نیست وجود نداره. معمولا این حکم رو که گفتن راجع به مرد این صحبت رو کردن. خب ممکنه بگیم مشهور که راجع به مرد صحبت کردن، نه از باب اینه که مرد خصوصیتی داشته، از باب اینه که مثاله، مثل که تو روایات هم داره خیلی چیزا راجع به مرد گفته میشه ولی در واقع حکم برای همه. اینه که اگر احراز بشه اعراض مشهور، بعید نیست اینجا چون تو در اون حدود به شبهات رو نداریم دیگه بگیم تبعید شامل زن نمیشه. ولی اگر احراز این احراز نشود، که شاید هم نشه این احراز کردیم به این را، اون وقت میگه باید همون قول مرحوم شهید رو قبول کرد و ظاهر روایات رو پذیرفت. و بعید هم نیست که احراز نکنیم از قول مشهور. چرا؟ برای اینکه مشهور نیامدن تصریح بکنن که اختصاص به اینجا داره. در مقام عبارت همینجوری میگه وقتی مرد اینجوری زنا بکنه اینطوریه، ولی ممکنه بگیم خصوصیتی برای مرد نیست، از باب بیانه که همینجوری تعابیر ظاهری است که اسم مرد به میان میاد. ولی مثل اون همین آیاتی است که مثلا مؤمنین میگه ولی شامل زنها میشه. خیلی از احکام در قالب سیاق مذکر آمده یا اسم رجل میاد، ولی فی الواقع حکم همه کلمات فقهی شاید اینطور باشه. بنابراین این به ذهن میاد که در اینجا ما از سرات که اعراض مشهوری احراز نشده و لذا ظاهر و روایات که حکم شامل بکره و زن هم می نواید و شامل می شود اون اقوا و اظهره. حالا اصل حرج رو بعد خواهیم گفت، اون بعد خواهیم گفت، اونو جدا بعد بحث میکنیم که اصلا این حکم تبعیدی حکم اولی. اگر در جایی اصل حرجی در اصل حرجی بیش از اصل حرجی بیش از حدی تبعید معمولی داشته باشه یا مفاسدی برش مترتب بشه، اون از باب عناوین ثانوی و اون تبعید انجام نمیشه. منتها اون تشخیصش با حاکمه به عنوان ثانوی و اینه به عنوان اولی، و این نیست که شامل اون هم بشه. این هم از سبب که یک فرع و مطلب دیگه در زیر این بحث. فرع بعدی هم از سبب که مدت این تبعیده. این هم فرع جوابش خیلی واضحه، اختلافی هم در بابش نیست، که مدت این تبعید یک ساله. جزای محسنی زانی غیر محسنی که دخل تزوج ولم یدخل تبعید یک ساله. این هم تقریبا یا تحقیقا هیچ اختلافی در بابش نیست. چرا؟ برای این روایاتی که ما در چند روایت داشتیم که یک سال آمده بود. یکی همین روایت دو باب اول، روایت محمد بن قیس داشت که به نفی سنت هم فی غیر مثل ما اینجا سنت داشت از شاید که و روایت دو و همینطور روایت ششم که داره فجل لده معه و نفی سنت و روایت ششم و باز روایت نهم که معتبرم هست جلد مئه و نفی سنه روایت نهم و همینطور روایت یازده و نفی سنه هم مثله و همینطور روایت دوازده ها. در این چند روایت که در باب اول آمده همه جا تعبیر داره که نفی سنه هم یک سال این فرد تبعید میشه. عرض شود که بله به همینطور در باب 24 اونجا در روایت 4 و 5 باز تعبیر سنه آمده. این هم مطلب بعدی که تعبیر اینجا یک ساله است طبق صریح حدود 6-7 روایت باید که تعدادشون هم معتبر هست. فرع بعدی در ذیل این مسئله این است که این تبعید از کجا می شود، از کجا تبعید می شود شد. در اینجا اساس که چند احتمال وجود داره، یکی این که بگیم اون فرد تبعید میشه از شهر خودش، یعنی موطن خودش، اونجایی که سکونت داره. این یکی. احتمال دوم اینه که تبعید میشه از منطقه‌ای که در اون زنا کرده است. احتمال سوم اینه که تبعید میشه از منطقه‌ای که در اون شلاق خورده. و احتمال چهارم هم این است که از همه اینها تبعید میشه، یعنی این شخص نباید به محل سکونتش بره، نه اونجایی که زنا کرده نه اونجایی که شلاق خورده. این 4 احتمال در اینجا وجود داره. وقتی که میگیم تبعید میشود، احتمال اول اینه که از شهر خودش تبعید میشه، حالا چه در شهر خود، یعنی منطقه مسکونی خودش، چون منطقه جای زنای او و شلاق خوردنش هم باشه یا نباشه، ملاک منطقه مسکونیش. احتمال دوم اینه که نه، در اون جایی که زنا کرده است از اونجا باید رانده شه. احتمال سوم اینه که اون جایی که در اونجا شلاق خورده است اونجا باید رانده بشه. احتمال چهارم اینه که اگر این شهرها با هم متفاوت بود از همه اینها باید رانده بشه. اونجایی که وحدت داره، یعنی یه جایی همونجا مسکونیشه، همونجا زنا کرده، همونجا شلاق خورده، خیلی وقتا همینطوره، اونجا معلومه، اونجا بعد اختلاف نیست، روشن از اون شهر را تبعید بشه، هر یک از این احتمال رو بگیم. اما اگر اومد اینا شهرها از هم جدا شد، یعنی در یک جا مساکنه، رفته شهر دیگه زنا کرده، در شهر سومی دستگیر شده، شلاق خورده، اینجایی که اینا از هم جدا بشن و وقتی احتمال ثمره پیدا میکنه، جایی که با هم یکی باشه این سه شهر ثمره ای نداره. ولی اگر این سه شهر جدا شد، اون وقت اون قول اول میگه باید از اون مسکونیش بیرون کرد، قول دوم میگه اونجایی که زنا کرده باید اون رو بیرون کرد، قول سوم میگه اونجایی که شلاق خورده باید از اونجا تبعید بشه، ولی اون شهرهای دیگه اشکالی نداره بره یا حتی تبعیدش به اونجا بشه. و قول چهارم اینه که از شرایط که اگر اینا از هم جدا شد، به هیچ کدام از اینها نباید بره، از هر سه باید دور داشته بشه و تبعید بشه. این هم احتمالاتی است که در اینجا وجود داره. در روایات اگر شما بخواید نگاه بکنید و به روایات مراجعه بکنید، معمولا داره اون از شبت که داره در روایات دو تعبیر آمده. تعبیر بیشتر روایات این است که از شبت که دو نوع عبارت ما در روایات داریم. یک تعبیر این است که بله، یا حالا اگر بخواهم بگیم مثلا سه نوع تعبیر در باب این داریم. یک تعبیر اینه که نفی سنتن من مصره، از شهرش او را دور میکنیم. این یک تعبیره. این تعبیر از شبت که در روایت 11 آمده و روایت عبدالله بن طلحه آمده که نفی سنت هم به مصره، از شاید که این یک تعبیر که در این روایت آمده. یک تعبیر بگنم دیگر این تعبیر در این با اون 24 هم داریم. حالا این تعبیر در همین روایت آمده، در بعضی از تعابیر هم آمده که مطلقه، میگه نفی میشه از شهری به شهر دیگه. مثلا روایت اول باب 24 ابواب حدیث داره که نفی من بلدتن الى بلده، این هم اینجوره. یا روایت 10 باب 1 نفی من بلدن الى بلد، این هم تعبیر دومه. تعبیر سوم از بنده ایست که جلد فیها، این هم روایت در باب 24 از ابواب حدیث زنا. روایت دوم اینه نعم من اللتی جلد فیها الى غیرها. روایت سومش هم باز همینه من اللتی من العرض اللتی جلد فیها الى غیرها. و از شبت که در روایت پنجار باز همین دو در سشتار روایت هم داره جلد فیها. اون تعبیر دوم که من بلدتن الى بلده یا من بلدن الى بلدن آخر، این که ظاهرش یعنی بلد یعنی همون شهر خودش، این با اون تایپه اول یکی میشه. وقتی میگه من مصرهی الى غیره، با اونجایی که میگه من بلدن الى بلدن آخر، هر دو ظهورش اینه که شهری که محل مسکونیشه. بنابراین اون تایپه اول و دوم یکی میشه و هر دو به این مضمون برمیگرده، یعنی از شهر خودش تبدیل میشه. اما اون تایپه سوم میگه از اونی که جلد فیها الى غیرها. اصلا که در اینجا دو جور میشه از شاید که تعبیر تفسیر کرد و تعبیر آورد، یعنی دو نظر اینجا وجود داره. یک نظر این است که نوع مکان رو مدارن، یک نظر این است که اون روایاتی که میگه من اللتی جلد فیها الى غیرها، عنایت نداره روی اون شهری که شلاق برده، اون از باب غلبه است. چون معمولا اینطوره که فرد در شهر خود شلاق میخوره، ولی زمان داره من ارز اللتی جلده فیها الى غیرها، اون ارزی یا بلدی که جلده فیها در این روایات اومده، از باب از شبات که اهمیت و غلبه است. چون معمولا همون شهر خودشه که در اونجا شلاق میخوره، موضوعیت نداره اون ارزی که جلده فیها، بلکه این عنوان مشیر به همون شهر خودشه. غالبا چون اینطوره که کسی در شهر خودش دستگیر میشه و همونجا گناهی کرده بعدم دستگیر میشه و شلاق میخوره، به جایی که بگه از شهر خودش، میگه شهری که شلاق خورده. شهری که شلاق خورده این همون شهر خوده. این یک احتمال دعای مکاره میفرماد. یک احتمال هم اینه که ما این روایات رو هر دو دستش بگیریم و بگیم که او گفته که از شهری که شلاق خورده، با تبعید بشه. اونم میگه از شهری که از شهر که از شهر خودش با تبعید بشه. اگر این دوتا از هم جدا شد، هر دو روایت باید عمل بکنیم، یعنی نه با شهر خودش باشه نه اونجا که شلاق خورده. از شهر این احتمال دیگری است که در اینجا هست. اما اون احتمال این که از شهری که در این زنا کرده، اون در روایت نام و نشانی ازش نیست. در روایات بعضی روایات میگه اونی که شلاق خورده، بعضی روایات میگه از شهر خوده. این دو احتمال است که در اینجا، این دو احتمال قوی تره و از شرط که بله قوی تره و شاید اونی که آقای مکان رو فرمودن اون حرف درست‌تر باشه. وقتی میگه من الارض الذی جلد فیها، عنایت نداره که جایی که شلاق خورده، عنایت داره که شهر خودش نباشه. اصلا تبعید یک مجازات عقلایی است که در بین مردم شناخته شده و در میان عقلا هم مجازات عقلایی اینه که شخص در خانه و شهر و دیار خودش نباشه. این اون مجازاته. این روایت هم همون رو میخواد بگه. ولی حالا اگر داری شهر غریبه اونجا شلاق بشه، اونجا خب بگه از اونجا تبعید بشه، اصلا مهم نیست که بشه که چی، 100 سالش نمیخواد بره اون شهری که شلاق نداره. اونی که برای شخص مجازاته و طعم تلخی برای او داره اینه که از خانه و میان بستگان و اقوام و شهری که با او انس داره از اون فاصله بگیره. ولی تا به خاطر این قرینه لبی و ارتکازی، ما باید بگیم که همون تبعید از شهر خودش موضوعیت داره. اونایی هم که داره که من الارض اللتی جلد فیها، اون چون غالبا در همون شهر خودش شلاق میخوره، اونجوری داره من الارض اللتی جلد فیها. این قید احترازی نیست، قید غالبی است در واقع. به خاطر همین قرینه عرفی و ارتکاز عقلایی و اینکه شارع میخواد مجازات بکنه و مجازات اونجایی است که شخص از شهر خودش بره بیرون. ولی همون احتمال این که منظور و ملاک همون شهر شخص محل مسکونی اوست، این احتمال درسته. لازمیان اون چهار احتمال دو سه تا فرع دیگه باقی مونده که ان شاءالله هست.